صبحانه با خبر.
صبح دوشنبه روز تقریبا میانه هفته است و ساعت 7 و ساعت البته در حال کشتن خودش برای داد و فریاد و بیرون کشیدن آدمو از رخت خواب. صبح 20 روز از زمستونتون در ایران به خیر. صبح روزی که بعد از یک اتفاق ناگوار در گوشه شمال غربی کشور شروعش میکنیم. صبح یک روز بعد از یک سقوط تازه هواپیما. ولی این صبح هم یک روزیه که باید شروعش کرد، با خبرهای بد و خوبش، با هوای لطیف و ناخوشایندش، با همه داشتنی‌های مثبت و منفیش. باید بلند شد و یک روز دیگر رو شروع کرد. به شما صبح بخیر میگیم که این روز دوشنبه‌تون رو هم با صبحانه با خبر رادیو فردا شروع میکنید. به شما سلام میکنیم که میخواین آماده بشید برای بیرون رفتن و توی ترافیک موندن و باز کردن مغازه، یا برای آماده شدن برای کارت زدن توی اداره، یا به خاطر حاضر شدن سر کلاس درس و مدرسه. به شما هم سلام میکنیم که باید برید بقیه رو بیدار کنید و با صبحانه گرم و نرم راهیشون کنید برن بیرون. آزاده اسدی هستم، شما رو در طول 90 دقیقه برنامه زنده از همینجا از استودیوی رادیو فردا دور از شما همراهیتون میکنم. در کنار همکارانی که از دیشب تلاش کردن برای این ساعت شما خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای تازه و مناسب رو تهیه کنن. با خبرها شروع میکنیم با نوشین سید حسینی که هر یک ساعت تا الان اومده اینجا و خبرها رو برای شما خونده. نوشین سلام بر تو، حالت بهتره البته نه؟
سلام آزاده جان، حال من بهتره، اما با این خبر متاسفانه سقوط هواپیما گمان نمی کنم حال هیچ کدوم از ما یا هیچ کدوم از شنونده های ما خوب باشه.
میدونم که از نیمه شب که اومدی سرکار مهمترین خبری که خوندی و هی بروزش کردی خبر مربوط به همین سقوط هواپیمای مسافربری توی ارومیه بوده. برامون بگو بالاخره مسئولان رقم مشخصی رو در مورد کسایی که جونشون رو از دست دادن تو این سانحه اعلام کردن؟
راستش رو بخوای آزادی هنوز نه، فقط این رو میتونم بگم که تعداد مجروحا رو مشخصا اعلام کردن و گفتن که 32 نفر هست و اسامیشون رو هم البته در خبرگزاری ها اعلام کردن، منتها به جای 32 نفر اسامی 30 نفر رو اعلام کردن و 2 نفر رو هنوز موفق به شناساییشون نشدن.
یعنی 2 مجروح هست که هنوز مشخصاتشون مشخص نیست.
دقیقاً.
و در مورد کشته شده ها؟
در مورد تعداد کشته شده ها همچنان آمار متناقضه، ولی حداقل میشه به یقین گفتش که دست کم 70 نفر از مسافرها و خدمه پرواز کشته شدند. بعضی جاها آمارها رو به 72 و حتی تا 77 و 80 هم بردن بالا، ولی تا زمانی که آمار قطعی و نهایی اعلام نشده و اسامی این افراد مشخص نشده باز هم هنوز نمیشه هیچ چیز رو به یقین گفت.
اسامی زخمی شده ها که هم تو که گفتی اعدام شده، ولی خانواده کشته شده ها چطور باید در مورد وضعیت اونها پیگیری کنن؟
راستش خانواده های کشته شده و اصولا خانواده های مسافران اینطور که در خبرگزاری های داخلی ایران اومده میتونن با شماره تلفن 115 تماس بگیرن و کسب خبر بکنن، اما از طرفی هم خبرگزاری ها اعلام کردن که به محض نهایی شدن تمام اسامی کشته شدگان این حادثه اسامی رو در وبسایت پزشکی قانونی کشور اعلام خواهند کرد. تا آخرین لحظه‌ای که من داشتم میومدم استودیو و نگاه کردم هنوز خبری از اسامی نبود، بنابراین مشخص شده که مشخصا هنوز همشون شناسایی نشدند.
قبل از اینکه یه سالی ازت بپرسم بذار اینو بگم که از سال 1322، یعنی سالی که صنعت هوانوردی توی ایران عملاً کارش رو شروع کرده، تا زمان انقلاب، یعنی یه چیز حدود 34-35 سال گذشته، مجموعاً 40 تا حادثه هوایی اتفاق افتاده. اما توی 32 سالی که از انقلاب اسلامی تا الان میگذره در مجموع 233 سانحه هوایی اتفاق افتاده. البته بعضی از این سوانح که در طول این سالها اتفاق افتاده مرگبار هم نبودن، اما سوانح مرگبار متاسفانه تو این 32 سال مجموعاً حدود 1800 کشته در بر داشته. البته قبل از سقوط این هواپیمایی که دیروز اطراف ارومیه اتفاق افتاد، آخرین سقوط مرگبار هم مربوط میشد به تیر ماه پارسال که هواپیمای توپولوفی که عازم ارمنستان بود اگه یادت باشه
دقیقاً
اطراف قزوین سقوط کرد و همه 169 سرنشینش کشته شدن. ولی علت اصلی این اتفاق هنوز فکر میکنم به شکل مشخص اعلام نشده تو اونجایی که من خوندم، درسته؟
همینطوره، مثل در واقع آمار تعداد کشته شده ها همچنان اخبار متناقضه. گویین که جبه سیاه هوا یکی از جبه های سیاه هواپیما رو پیدا کردن و خب این کمک خواهد کرد که علت واقعی رو بفهمند، اما حداقل تا الان دو تا علتی رو که اعلام کردند و معلوم نیست آیا هر دوش و یا یکی از اینها عوامل اصلی بودن، یکی کمبود دید و بدی آب و هوا در ارومیه بوده که ایجاد مشکل کرده برای خلبان برای نشستن، و یکی اینکه بعضی از اخبار هم میگن خلبان قبل از نشستن و در واقع رسیدن به فرودگاه ارومیه اعلام کرده که هواپیماش با نقص فنی مواجهه و به این ترتیب کنترل برج کنترل در ارومیه بهش گفته که برگرده تهران. و اینکه آیا ولی چه اتفاقی افتاده و چطور در 15 کیلومتری ارومیه سقوط کرده، اون رو باید منتظر موند و دید که جعبه سیاه محتواش چیه.
فکر میکنم تا چند ساعت دیگه خبرهای تازه تر در همین زمینه بالاخره منتشر بشه و ما هم تا جایی که بتونیم شما رو از همینجا به روز میکنیم در مورد این حادثه‌ای که اتفاق افتاده. اما غیر از این خبر نوشین که به هر حال مهمترین خبر از دیروز تا الان بوده برای ما و برای خیلی از رسانه‌های حتی غیر فارسی زبان، دیگه چه خبر؟
خبرهای دیگه‌ای که دارم، یکی در واقع شروع تور 5 روزه وزیر خارجه آمریکا به کشورهای عربی خلیج فارس هستش و البته تیراندازی که خیلی سر و صدا کرد در جهان
آمریکا.
و در آمریکا اتفاق افتاد. بله، فرد مظنون رو قراره که در واقع براش کیفرخواست صادر شده و قراره دادگاهی کنند که اون مرد 22 ساله‌ای بود که در واقع بعد از چند ساعت عکساش اومد روی وبسایت‌ها. به غیر از اون خبرهای دیگه‌ای دارم که مربوط به ایران هستش، مثل خانم ستوده حکمش و کمپینی که خبرنگارای آلمانی برای اون دو تا همکار زندانیشون تو ایران شروع کردن.
پس بهتره بریم سراغ خبرها با نوشین سید حسین.
متشکرم. شمار دقیق جان باختگان سقوط هواپیمای بوئینگ در نزدیکی ارومیه هنوز اعلام نشده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به 74 کشته و 32 زخمی اشاره کرده، اما همزمان خبرگزاری فارس شمار کشته شدگان را 72 نفر گزارش کرده است. هواپیمای بوئینگ 727 متعلق به شرکت ایران ایر شامگاه یکشنبه از تهران عازم ارومیه بود که در نزدیکی شهر ارومیه به علت شرایط نامساعد جوی ناچار به فرود اضطراری و همراه با حادثه شد. هنوز علت بروز این حادثه اعلام نشده، اما خبرگزاری فارس به نقل از مقام‌های سازمان هواپیمایی گزارش کرده است که جعبه سیاه هواپیما کشف شده است. عملیات امداد به دلیل شرایط بد آب و هوایی با مشکل روبرو است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در اولین مرحله از سفر 5 روزه‌اش به کشورهای منطقه خلیج فارس روز یکشنبه وارد ابوظبی شد. خانم کلینتون هنگام ورود به ابوظبی کشورهای عرب منطقه را به حمایت از تحریم‌ها علیه برنامه چالش برانگیز هسته‌ای ایران فراخواند. وزیر خارجه آمریکا همچنین در سخنانش از طرح جدید اسرائیل برای ساخت و سازها در شرق اورشلیم یا بیت المقدس انتقاد کرد و آن را موجب تضعیف تلاش‌های مربوط به مذاکرات صلح دانست. هیلاری کلینتون پس از دیدار از دبی راهی کشورهای عمان و قطر خواهد شد. اما خبری از آمریکا. محاکمه شخص مظنون به تیراندازی در ایالت آریزونای آمریکا روز دوشنبه برگزار می شود. در کیفرخواست صادر شده برای جارد لی لافنر، او متهم به ارتکاب 5 فقره جرم شده است. یکی از اتهام‌های جارد لافنر تلاش برای قتل نماینده کنگره گابریل گیفوردز است. خانم گیفوردز پس از اصابت گلوله به سرش در بیمارستان بستری است و وضعیت او همچنان وخیم گزارش شده. در جریان تیراندازی روز شنبه در شهر توسان ایالت آریزونا، 6 نفر از جمله یک دختر بچه 9 ساله و یک قاضی فدرال جان باختند و 13 تن دیگر زخمی شدند. انگیزه این حمله تاکنون روشن نشده. اما خبری بشنویم از آلمان. 3 روزنامه اصلی آلمان روز یکشنبه در اقدامی هماهنگ آگهی‌هایی را منتشر کردند و از ایران خواستند دو خبرنگار آلمانی بازداشت شده در تبریز را آزاد کند. این آگهی‌های تمام صفحه بخشی از کمپین گروهی رسانه‌های آلمان برای آزادی این خبرنگاران است که از روز یکشنبه آغاز شده. این دو خبرنگار برای تهیه گزارشی درباره پرونده زن محکوم به سنگسار به تبریز رفته بودند، اما به دلیل نداشتن متجبز خبرنگاری از وزارت ارشاد بازداشت شدند. و اما خبر آخر از بشنویم از ایران. به گفته خانواده نسرین ستوده، این وکیل مدافع حقوق بشر به 11 سال زندان، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده و این حکم روز یکشنبه به یکی از وکلای او ابلاغ شده. رضا خندان، همسر خانم ستوده، در مصاحبه با رادیو فردا گفت که وکلای این پرونده به حکم صادر شده اعتراض خواهند کرد. نسرین ستوده که وکالت بسیاری از پرونده‌های فعالان حقوق زن را به عهده داشته، از روز 13 شهریور ماه در زندان اوین به سر می‌برد.
متشکرم از نوشین سید حسینی. خبرهای بخش اول برنامه صبحانه با خبر رو شنیدید. باز هم با نوشین هستیم، کمتر از 20 دقیقه دیگه برمی‌گردیم. اتهام تازه علیه رهبران مخالفان از طرف رهبر جمهوری اسلامی، بازیچه دشمنان که با جدا نکردن راهشان از دشمن مرتکب گناه شدند.
گناه مقصودش اینه که غیر عامدانه در تعهد دینی و اخلاقشون دچار لغزش شدن.
11 سال حبس، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوع الخروجی از کشور، حکم اولیه نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی در اوین. همسرش هم به دادگاه احضار شد.
من خودم غیر از جلسه دادگاه هیچ وقت ملاقات حضوری نداشتم. بچه ها 2 ماه بعد از بازداشت یک بار ملاقات حضوری داشتن.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، شرایط حکم اولیه نسرین ستوده را ناعادلانه اعلام کرد.
تأسف من قبل از اینکه برای خانم ستوده باشه، برای دستگاه قضایی است که چگونه روز به روز بیشتر استقلال خودش رو از دست میده و آلت دست بازجویان امنیتی میشه.
خریداران هندی نفت ایران نمیتونن مثل سابق با ایران معامله کنن. تاریکی رابطه تجاری ایران و هند.
حداقل این است که حتی اگر ایران موفق بشه این نفت رو که به هند نمیفروشه به مشتری دیگری بفروشه، میلیاردها دلار زیان خواهد بود از راه تخفیف یکی به کشورهای خریدار دیگه میده.
اینها بخش هایی هست که در کنار چندین موسیقی از همینجا از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر ما تا ساعت 8 به وقت 8:30 به وقت ایران میشنوید. در مورد اتفاقی که افتاد در مورد سقوط هواپیما همین چند دقیقه پیش از همینجا شنیدید و حتما خبرهاش رو از شب گذشته تا الان هم دنبال کردید. اما روند بیپایان سوانح هوایی در ایران، این دفعه گریبان بوئینگ 727 از تهران به مقصد ارومیه رو گرفته. درباره این حادثه و عموماً سابقه سوانح هوایی در ایران، هانا کاویانی از رادیو فردا با حسن فتحی، روزنامه‌نگار در تهران، صحبت می‌کنه که با همین مسئله روبرو هست و روی این مسئله کار کرده.
طبق اطلاعاتی که اعلام کردن، هواپیمای 727 بوئینگ بوده و با 2 ساعت تأخیر از تهران به ارومیه رفته. اعلام شده که به دلیل نامساعد بودن وضع جوی و مه‌آلود بوده و همین دلیل هواپیما خارج از فرودگاه در نزدیک یک روستا در کنار دریاچه به زمین خورده و فرود اضطراری داشته. ضمناً 2 تا پرواز دیگه به ارومیه کنسل شده به دلیل بدی آب و هوا.
بعد فکر میکنید که چطور با توجه به اینکه اون 2 پرواز دیگه کنسل شده بوده این پرواز انجام شده؟
در حال متاسفانه در ایران تصمیم گیری ها آنی هستش. اینجوری نیستش که یک دستورالعمل خاصی وجود داشته باشه که مثلا در یک چنین شرایطی پروازی صورت نگیره یا در چه شرایطی پروازها کنسل بشه و غیره.
خبرگزاری ها اعلام کردند که هواپیمای بوئینگ 727 بوده. چه سابقه ای داره بوئینگ 727 در ناوگان هوایی ایران؟
هواپیماهای بوئینگ سابقه طولانی توی ایران داره. از زمان شاه در سیستم هوایی ایران به کار گرفته شده. اون زمان 2 تا شرکت هوایی در ایران بود، یکی هواپیمای آسما بود، یکی هواپیمای هما بود. آسما معمولا فوکر داشت ولی ایران معمولا از بوئینگ استفاده میکرد. ولی به دلیل اینکه ما یا در حقیقت ایران شامل تحریم هایی شده که این تحریم ها در زمینه لوازم یدکی و هواپیما ها هم میشه، این بوئینگ ها عمدتا به دلیل قدمتشون خارج از رده هستن، یعنی اجازه پرواز فقط در داخل ایران دارن، در خارج ایران اینا اجازه پرواز ندارن. به همین دلیل هم هستش که ما هر چند وقت یه بار شاهد سقوط هستیم، شاهد این هستیم که مثلا قابل نتونستن فرود بیان و مشکلات اینجوری که سبب شده که اینها در حقیقت عنوان کبوترهای مرگ باید بهشون بگیم که کسانی که سواره این هواپیما میشن در حقیقت از جونشون گذشتن، چون ایمنی ندارن، اینا فاقد ایمنی هستن.
یعنی شما فکر میکنید که الزاماً شرایط جوی مسبب سقوط هواپیما یا دچار حادثه شدن هواپیمای ایرانی نمیشه؟
بحث نامساعد بودن جو رو نمیتونیم عامل اصلی این ماجرا بدونیم، چون بالاخره هواپیماها دارای امکاناتی هستن که در جو نامساعد هم میتونن به اصطلاح سیستم هواییشون امکاناتی داره که بتونه پیدا بکنه فرودگاه رو، یا در پروازهای داخلی خلبانها، چون خلبانها هم ایرانی بودن، از انقدر تبهر برخوردار هستن که تشخیص به فرودگاه کجاست. ولی به هر حال میگم معمولا در ایران از زمانی که اولین هواپیمایی که در جمهوری اسلامی ایران سقوط کرده در همون روزهای اول بعد از پیروزی انقلاب بود که نزدیک تهران سقوط کرد، و به مرور ما دیدیم کلی هواپیماهای روسی بودن سقوط کردن، هواپیماهای فوکر بودن یا هواپیماهای بوئینگ بوده. هیچ مرجعی جوابگویی صحیح در مورد علت سقوط هواپیماها نداشته، یعنی اعلام نشده به مردم که دلیلش چی بوده. اکثر مواقع که خلبان فوت کرده همراه با سقوط، خلبان مقصر قلمداد کردن که کسی نمیتونسته، در حقیقت خلبانی وجود نداشته که پاسخ خوب باشه. در ارتباط با کلیه این هواپیمایی که ساقط شده، صرفا مردم بودن متضرر شدن، نه دولت، هیچ کدوم از دولت ها در ایران نه پاسخگو بودن نه در صدد این بودن که جریمه ای یا هزینه ای رو به بازماندگان بدن.
درباره حادثه دیشب شنیدید در ارومیه، سقوط یک هواپیما. در این زمینه حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران به سوالات هانا کاویانی جواب میداد. اما بریم سراغ یک آهنگ و آهنگی بشنویم از یک گروه موفق موسیقی ایرانی که 12 سال پیش تأسیس شده، گروه آریان، که حتما برای شما خیلی اسم آشنایی هست و تا به حال کنسرت های مختلفی رو برگزار کرده. گم شده من
عاشقونه که میمونه تا همیشه، تا صدای خنده هامی یه تنین تاج رویا، تو یعنی یه جای خلوت تو تلاطم یه دریا. سکوت سرخ عشقی که پر از حرفای نابه، میدونم هستی یه جایی اما دیدنت یه خوابه، دو تلنگاره یه حسی التهاب دل تو سرما، خونکای سبز سایه توی قرم داغ گرما. تو یعنی نم نم بارون، تو یعنی نم نم بارون، تو یعنی نم نم بارون، تو یعنی نم نم بارون. تو یعنی نم نم بارون، رو تن قشنگ بیشه تبست عاشقونه که میمونه تا همیشه، تو صدای خنده هامی یه تنین تاج رویاست، اتم یه دریا.
آهنگ گم شده من رو شنیدید از گروه آریان که گروه معروف و موفقی هست در گروه های موسیقی ایرانی. اما بعد از این آهنگی که شنیدید سری بزنیم به روزنامه های صبح ایران تا ببینیم تیترهای اصلی روزنامه های دوشنبه چی هست.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیزاده پشت خط تلفن رادیو فرداست. بهت سلام میکنیم و روز بخیر میگم شهرام در صبح دوشنبه.
درود بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان صبحانه با خبر.
شهرام، امروز روزنامه های دوشنبه تقریبا ماجرای سقوط هواپیمای مسافربری در ارومیه رو پوشش دادن و در موردش خبرها و گزارش های مختلفی نوشتن. متاسفانه باید با این گزارش ها و این خبرها برنامه مرور روزنامه های دوشنبه رو شروع کنیم.
بله، با ابراز تأسف روزنامه ها موضوع هواپیمایی رو که در ارومیه سقوط کرده به عنوان تیتر نخست در برخی از روزنامه ها گزارشاش منتشر شده. روزنامه آرمان به نقل از مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان غربی نوشته که تا زمانی که این روزنامه گزارش خودش رو آماده می کرده 70 نفر دست کم کشته شدن در این سقوط. و روزنامه تهران امروز به رغم اون که اشاره کرده این هواپیما اخیراً تعمیر اساسی شده بوده و احتمالاً مشکل فنی خاصی نداشته، ولی به شدت گلایه کرده از مسئولان اطلاع رسانی در این باره و نوشته که انقدر اخبار آشفته و عدم پاسخگویی مقامات سبب شده که نتونه یک گزارش دقیقی از جزئیات این حادثه رو منتشر بکنه.
ما تو بخشای دیگه در مورد همین موضوع باز هم میشنویم. شهرام، از ماجرای سقوط هواپیما که فاصله بگیریم بریم سراغ بازتاب صحبت‌های همزمان ولی متفاوت آیت الله خامنه‌ای و آقای هاشمی رفسنجانی توی روزنامه‌ها که این هم تقریبا موضوع مشترکی توی بعضی از روزنامه‌ها بود.
بله، امروز روزنامه‌های کیهان، رسالت و جامعه جمع که بیشتر روزنامه‌های نزدیک به دولت یا وابسته به نهادهای مختلف حکومتی هستند، تیتر نخست خودشون رو به اظهارات آیت الله خامنه‌ای اختصاص دادند که روز گذشته ایشون گفته اعتراضات سال 88 در خارج طراحی شده بود و هدفش براندازی جمهوری اسلامی بوده. روزنامه‌ها از قول آقای خامنه‌ای نوشتن که رهبران اعتراضات که ایشون از اونها به عنوان سران فتنه نام برده بازیچه کشورهای خارجی بودند. اما روزنامه‌های جمهوری اسلامی و آرمان پیام آقای هاشمی رفسنجانی به مناسبت قیام 19 دی در سال 56 رو منتشر کردند و از قول ایشون نسبت به ظهور رشیدی مطلق‌های نو هشدار دادند. روزنامه جمهوری اسلامی از متن همین پیام نوشته که آقای هاشمی تأکید کرده با گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب امروز بقایای فکری کسانی که روحانیت ستیز و دین ستیز بودند در پاییز بداخلاقی‌های سیاسی پوست‌اندازی کرده و خاکریز به خاکریز در حال جلو آمدن هست و در لباس دین خودش رو آماده می‌کنه که باز هم بر علیه مراجع تقلید و رهبران روحانی حملات تازه‌ای رو سازماندهی بکنه.
و یک مسئله اقتصادی که توی روزنامه دنیای اقتصاد مطرح شده، علت انتخاب شیب تند آزادسازی قیمت‌ها اعلام شده.
روزنامه دنیای اقتصاد اظهارات آقای محمد رضا فرزین رو منتشر کرده. آقای فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی در دولت هست و ایشون گفته که بر اساس قانونی که مجلس تصویب کرده بود درباره حذف یارانه ها ما موظف بودیم طی 5 سال قیمت ها رو آزاد بکنیم و در 5 مرحله سالی 20% به قیمت های حامل های انرژی به ویژه سوخت های مثل بنزین، گازوئیل و موارد مشابه اضافه بکنیم، اما دولت و آقای احمدی نژاد تصمیم گرفت که این حرکت رو به شکل ناگهانی انجام بده. چرا؟ به این دلیل که ایشون گفته آقای احمدی نژاد و مقامات دولتی فکر کردن به این شکل گرانی کمتری پیش خواهد آمد و تورم انتظاری به حداقل میرسه، بنابراین دولت به ناگهان قیمت این حاملای انرژی رو با قیمت بین المللیش یکسان اعلام کرد.
با شهرام رفیزاده روزنامه های صبح دوشنبه ایران رو ورق می زدیم. باز هم برمی گردیم با شهرام همراه می شیم تا بریم به چهار گوشه ایران و خبرهای استانی رو شهرام برای ما مرور و بررسی کنه. مرسی شهرام، فعلا.
متشکرم. من سعی می کنم که آخرین اخبار استانها رو از استانهای مختلف به ویژه همین خبر سقوط هواپیما در ارومیه رو پیگیری بکنم و به اطلاع شنوندگان صبحانه با خبر و شما برسم.
قبل از اینکه بریم سراغ برنامه بعدی، یک بار دیگه باید تاکید کنم اگه تا چند دقیقه دیگه صدای ما رو نتونستید بشنوید، اگر از طریق موج کوتاه دارید به رادیو فردا گوش میکنید و با مشکل روبرو شدید، حتما برید روی موج کوتاه 22 متر. اونجا میتونید صدای ما رو خیلی راحت و شفاف و بدون دردسر بشنوید. بنابراین اگر هر مسئله داشتید، موج کوتاه 22 متر رو دریابید 13615 کیلوهرتز. و بریم از فایبرز غریب بشنویم در مورد خبرهای ورزشی امروز صبح.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال سوریه با پیروزی بر عربستان اولین شگفتی 15مین دوره جام ملت‌های آسیا را رقم زد. در سومین روز این بازی‌ها که به میزبانی دوحه قطر در جریان است، شب گذشته دو مسابقه از گروه دو انجام شد که در یکی از آنها عربستان پر افتخارترین تیم جام ملت‌ها و یکی از مدعیان قهرمانی با نتیجه 1-2 در مقابل سوریه به زانو درآمد. در بازی دیگر دیشب ژاپن، دیگر مدعی قهرمانی، در برابر اردن با کسب نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد. در جدول گروه دو سوریه با 3 امتیاز در صدر قرار گرفت، ژاپن و اردن هر دو با 1 امتیاز دوم و سوم هستند و عربستان بدون امتیاز 4. در ادامه این بازی ها امشب دو دیدار از گروه سوم در دستور کار است که در ساعت 16:45 به وقت ایران استرالیا با هند و در ساعت 19:45 کره جنوبی و بحرین به مساف هم می روند. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته روشن ایرماتوف داور ازبکستانی را به عنوان قاضی مسابقه ایران عراق معرفی کرد. روز یکشنبه همچنین نشست هماهنگی تیم‌های شرکت کننده گروه چهارم مسابقات جام ملت‌ها در شهر دوحه انجام شد و مقرر شد تیم ملی فوتبال ایران با پیراهن قرمز به مساف عراق سفیدپوش برود. دیدار تیم‌های ایران و عراق در گروه چهارم فردا شب در ورزشگاه الریان قطر برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، تیم ملی فوتبال ایران امروز آخرین تمرین آمادگی خود را برای دیدار با عراق برگزار خواهد کرد. امشب در مقر فیفا در شهر زوریخ سوئیس مراسم معرفی بهترین‌های فوتبال جهان در سال 2010 برگزار می‌شود. ژاوی هرناندز، آندرس اینیستا و لیونل مسی هر سه از تیم بارسلونای اسپانیا نامزد دریافت توپ طلای بهترین بازیکن سال 2010 هستند. معرفی بهترین های فوتبال سال 2010 با رأی مربیان، کاپیتان ها و روزنامه نگاران جهان صورت خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری ها، علی دایی سرمربی تیم پرسپولیس که عضو کمیته فنی فیفاست برای حضور در این مراسم روز گذشته راهی سوئیس شد. در دور سوم مسابقات فوتبال جام حذفی انگلیس FA کاپ دیشب منچستر یونایتد با 1-0 لیورپول را حذف کرد. تاتنهام 3-0 از صدر چارلتون گذشت، چلسی با 7 ایپسیویچ را در هم کوبید و دیدار منچستر سیتی با لیستر سیتی به تساوی 2-2 انجامید. و در ادامه هفته 18 لالیگای اسپانیا شب گذشته رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو در یک بازی 6-0 4-2 ویارئال را شکست داد تا با 47 امتیاز بعد از بارسای 49 امتیازی در ردیف دوم جدول باقی بماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای مفصل‌تر رو، همون چیزایی که اینجا شنیدید از رادیو، میتونید مفصل‌ترش رو روی وبسایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. اگر از ایران می‌خواید برید و مشکل فیلتر دارید، برید سراغ فیلتر شکن روز ما دفترزرد.com و وارد radiofarda.com بشید و اگه میتونید از همونجا نرم افزار سایفون رو دانلود کنید و برای همیشه از شر فیلتر راحت بشید.
رادیو فرداست.
صبح شما بخیر، در ساعت 7:30 به وقت ایران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. این برنامه صبحانه با خبر ما هست که همیشه رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه و مدتش هم 1:30. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه بچه‌های صبحانه با خبر اینجا هستیم همراه شما برای اینکه آخرین خبرهای روز ایران و جهان رو به اطلاع شما برسونیم. برای اینکه در مورد آخرین خبرها بشنویم باید بریم سراغ نوشین سید حسینی که همین الان اومده تو استودیو و با دست پر از خبر. سلام دوباره نوشین.
من هم به تو و شنونده‌های رادیو فردا سلام می‌کنم آزاده. شماره دقیق جانباختگان سقوط هواپیمای بوئینگ در نزدیکی ارومیه هنوز اعلام نشده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به 74 کشته و 32 زخمی اشاره کرده، اما همزمان خبرگزاری فارس شمار کشته شدگان را 72 نفر گزارش کرده است. هواپیمای بوئینگ 727 متعلق به شرکت ایران ایر شامگاه یکشنبه از تهران عازم ارومیه بود که در نزدیکی شهر ارومیه به علت شرایط نامساعد جوی ناچار به فرود اضطراری و همراه با حادثه شد. هنوز علت بروز این حادثه اعلام نشده، اما خبرگزاری فارس به نقل از مقام‌های سازمان هواپیمایی گزارش کرده است که جعبه سیاه هواپیما کشف شده است. عملیات امداد به دلیل شرایط بد آب و هوایی با مشکل روبرو است. اما خبری از کشورهای حوزه خلیج فارس. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در اولین مرحله از سفر 5 روزه‌اش به کشورهای منطقه خلیج فارس روز یکشنبه وارد ابوظبی شد. خانم کلینتون هنگام ورود به ابوظبی کشورهای عرب منطقه را به حمایت از تحریم‌ها علیه برنامه چالش برانگیز هسته‌ای ایران فراخواند. وزیر خارجه آمریکا همچنین در سخنانش از طرح جدید اسرائیل برای ساخت و سازها در شرق اورشلیم یا بیت المقدس انتقاد کرد و آن را موجب تضعیف تلاش‌های مربوط به مذاکرات صلح دانست. و خبری از آمریکا. محاکمه شخص مظنون به تیراندازی در ایالت آریزونای آمریکا روز دوشنبه برگزار می‌شود. در کیفرخواست صادر شده برای جارد لی لافتر، او متهم به ارتکاب 5 فقره جرم شده است. یکی از اتهام‌های جارد لافتر تلاش برای قتل نماینده کنگره گابریل گیفوردز است. خانم گیفوردز پس از اصابت گلوله به سرش در بیمارستان بستری است و وضعیت او همچنان وخیم گزارش شده است. در جریان تیراندازی روز شنبه در شهر توسان ایالت آریزونا 6 نفر از جمله 1 دختر بچه 9 ساله و 1 قاضی فدرال جان باختند و 13 تن دیگر زخمی شدند. انگیزه این حمله تا کنون روشن نشده است. و به قاره آفریقا می رویم. بیکاری و گرانی مواد غذایی به تازگی موجب بروز ناآرامی‌های گسترده‌ای در شمال آفریقا شده است. در پی درگیری‌ها میان معترضان و پلیس تونس در 3 شهر این کشور 14 تن کشته شدند. مسئولین این کشور آفریقایی نیروهای افراط‌گرا را عامل این خشونت‌ها می‌دانند، هرچند معترضان بیکاری را عامل ناآرامی‌ها عنوان می‌کنند. در کشور الجزایر هم در اعتراض‌های مشابهی به وضعیت بیکاری و افزایش قیمت مواد غذایی 2 نفر کشته و 100 تن زخمی شدند. و خبری بشنویم از ایران. به گفته خانواده نسرین ستوده، این وکیل مدافع حقوق بشر به 11 سال زندان، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده و این حکم روز یکشنبه به یکی از وکلای او ابلاغ شده است. رضا خندان همسر خانم ستوده در مصاحبه با رادیو فردا گفت که وکلای این پرونده به حکم صادر شده اعتراض خواهند کرد. نسرین ستوده که وکالت بسیاری از پرونده‌های فعالان حقوق زنان را بر عهده داشته، از روز 13 شهریور ماه در زندان اوین به سر می‌برد. اما خبری درباره کمپین سراسری نشریات آلمان. 3 روزنامه اصلی آلمان روز یکشنبه در اقدامی هماهنگ آگهی‌هایی را منتشر کردند و از ایران خواستند 2 خبرنگار آلمانی بازداشت شده در تبریز را آزاد کند. این آگهی‌های تمام صفحه بخشی از کمپین گروهی رسانه‌های آلمان برای آزادی این خبرنگاران است که از روز یکشنبه آغاز شده است. این 2 خبرنگار برای تهیه گزارشی درباره پرونده زن محکوم به سنگسار به تبریز رفته بودند، اما به دلیل نداشتن مجوز خبرنگاری از وزارت ارشاد بازداشت شدند. و اما خبر آخر، اینکه افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه در کنفرانسی خبری در دوحه وعده داد که ایران پس از 35 سال بار دیگر قهرمان جام ملت‌های آسیا خواهد شد.
متشکرم از نوشین سید حسینی. کمتر از 25 دقیقه دیگه فکر می‌کنم برگرده و باز هم برای خوندن خبرها اینجاست. اتهام تازه علیه رهبران مخالفان از طرف رهبر جمهوری اسلامی، بازیچه دشمنان که با جدا نکردن راهشان از دین مرتکب گناه شدند. حمله به قرارگاه اشرف در عراق، پایگاه اصلی سازمان مجاهدین خلق. شورش‌های مردمی علیه شرایط اقتصادی و گرانی مواد غذایی در تونس، الجزایر و اردن. و برگزاری چندین نمایشگاه نقاشی و عکاسی و اجرای چند تئاتر در تهران. اینها بخشایی هست که تا 25 دقیقه دیگه از همینجا میشنوید توی قسمت دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. رهبران مخالفان دولت متهم به بازیچه دشمنان شدند که با جدا نکردن راهشون از دشمن مرتکب گناه شدند. این اتهام رو رهبر جمهوری اسلامی نسبت به اونها مطرح کرده. آیت الله خامنه ای در سخنرانی در قم یک بار دیگه اعتراض های شکل گرفته به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 رو فتنه ای توصیف کرد که به عنوان یک توطئه عظیم به گفته او خونسا شده. حتما یادتون هست که اعتراض ها به نتایج اعلام شده برای انتخابات سال 88 از اولین روز بعد از اعلام نتایج شروع شد و توی همون هفته اول این اعتراض ها در شهر تهران چندین بار شکل میلیونی معترضان در خیابون‌ها رو به خودش دید. این اعتراض‌ها به خصوص بعد از صحبت‌های هشدارآمیز آیت الله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه 29 خرداد 88 به شدت از طرف نیروهای امنیتی سرکوب شد و تعداد زیادی از معترضان هم کشته شدند. اما حالا چرا دوباره بعد از یک سال و نیم رهبر جمهوری اسلامی یک بار دیگه عوامل اصلی اعتراضات سال 88 رو طراحان خارجی معرفی می‌کنه؟ صحبت‌های تازه آیت الله خامنه‌ای برای تندتر شدن برخوردهاست یا قراره تغییری در رویه برخوردها با معترضان و فعالان سیاسی صورت بگیره؟ اینا مواردی هست که علیرضا کرمانی از رادیو فردا با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه تورنتو در کانادا در میون میذاره.
صحبت‌های رهبری نظر من در همون حد و صحبت‌های گذشته است. چندان تندتر از گذشته نیست.
با توجه به اینکه در روزهای گذشته برخی از اصولگرایان تندرو حملات به سران مخالفان دولت را افزایش دادند و صحبت از بازداشت و محاکمه آقایان موسوی و کروبی این روزها زیاد هست، صحبت‌های آقای خامنه‌ای در چه جهتی میتونه عمل بکنه؟ آیا میتونه در جهت آروم‌تر کردن فضا حرکت بکنه یا اینکه میتواند مستمسک و دستاویزی باشه برای حملات بیشتر به سران مخالفان؟
ببینید، تقاضای دستگیری بازش از همون روز بعد 25 خرداد بوده. جریان تندرو و حتی آقای احمدی‌نژاد شورای امنیت ملی مطرح کردن که آقای موسوی کروبی باید دستگیر بشن، ولی خود رهبری مخالفت کرد با این قضیه. صحبت‌های امروز چیزی به عنوان که بخواد زمینه‌سازی کنه افکار عمومی رو برای برخورد با افراد مشاهده نمیشه.
و اینکه آیت الله خامنه‌ای گفتن که سران مخالفان مرتکب گناه شدن زیرا انسان نباید بازیچه دشمن بشه، کمی تند نیست؟
گناه مقصودش اینه که غیر عامدانه در تعهد دینی و اخلاقشون دچار لغزش شدن. اگر ایشون میتونست بگن جرم مرتکب شدن، با دشمن همدستی کردن، همدست دشمن بودن، اینا چیزایی بود که میتونست بوی برخورد خیلی تند و شدید بده.
آقای حقیقی، آیت الله خامنه ای همچنین اشاره کردن که اگر انسان غفلتی کرد ولی در وسط کار متوجه شد، باید بلافاصله راه خودش رو تغییر بده. با توجه به مدتی که پس از انتخابات دهم گذشته، آقایان کروبی و موسوی نشون دادن که راه خودشون رو عوض نخواهند کرد، نهایت کار چه خواهد بود؟
ببینید، ایشون در صحبتی که با مجلس خبرگانم کرده بود همین حرف رو در صورت دیگه مطرح کرده بود. حرف ایشون این بود که بایستی با مخالفین نظام، معاندین نظام و قدرت‌های خارجی باید مرزبندی بشه. اگر اون صورت بگیره، حالا در پایینش میتونه هر کسی هر نقدی رو بکنه، انتقادی رو بکنه. پیشنهادی که آقای موسوی داد، طرح 5 ماده‌ای، به نظر من رافع همه این دعوا بود. همین خواسته آیت الله خامنه ای هم حل می‌کرد، به این مفهوم که مسئله انتخابات رو پشت سر میگذاشت و راه حلی برای مصالحه نشون میداد. اگر راه حلی بخواد ایجاد بشه که در چارچوب قانون اساسی ایران باشه و ثبات و امنیت ایران رو تامین کنه، همون راه حلی بود که اونجا مطرح شده بود. حرف این بود که اجازه بدن که مجلس در ارتباط با دولت آزادانه برخورد کنه، زندانی ها و مطبوعات هم که نتیجه بحث انتخابات موضوعش حل بشه، این بر هم ادعاش در مورد انتخابات دست میکشید و اجازه میداد در دور بعد انتخابات برگزار بشه با تغییر شرایط کمیسیون انتخابات و غیره.
همینجا یه سوال دارم که خب آیت الله خامنه ای هم نتونست بپذیره پیشنهاد آقای موسوی رو و هر کس داره به راه خودش میره، سرانجام کار چه خواهد بود؟
گروه های واسطی که بشینه مذاکره کنن و اعتماد دو طرف وجود داشته باشه بتونن این موضوع رو حل کنن وجود نداره. رادیکالیسم دولت خصوصیت آقای احمدی‌نژاد مانع اینه که این مسئله صورت بگیره. جناح‌های تندرو در دو طرف مانع از اینن که این مصالحه صورت بگیره. طرح پنج ماده آقای موسوی به نظر من با جرح و تعدیل‌هایی میتونست رافع موضوع باشه، البته اگر شاید همون بعد از 25 خرداد ارائه میشد. ارائه اون دیرهنگام نتونست این مناسبات سیاسی رو یک سنجام برسونه.
درباره موضع‌گیری اخیر رهبر جمهوری اسلامی نسبت به رهبران مخالفان دولت شنیدیم. تحلیلش رو البته علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی مقیم کانادا انجام میداد و به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا البته جواب میداد.
سفره صبحگاهی هر روز با صبحانه با خبر رادیو فردا.
بریم حال و هوا رو عوض کنیم با یک ترانه و با صدای گیتی پاشایی، خواننده و آهنگساز ایرانی که خیلی وقت پیش البته در سن 47 سالگی به خاطر بیماری سرطان در تهران با زندگی خداحافظی کرد. خانم گیتی تحصیل کرده موسیقی و معماری از آمریکا بود و روی شعر شاعران معاصر مثل مهدی عقبان ثالث و محمدعلی سپاندو آهنگسازی کرده بود و برای فیلم‌های همسرش مسعود کیمیایی موسیقی فیلم ساخته بود. ترانه دل بلهوس رو بشنویم، خواننده گیتی. ترانه سرای این آهنگی که شنیدید ایرج جنتی عطایی بود و صدای گیتی رو شنیدید. در روی آهنگسازی بابک بیات. البته اسم این آهنگی هم که شنیدید دل بلحوث بود که گیتی پاشایی اون رو میخوند. اما بعد از این موسیقی که شنیدید بریم سراغ یک گزارش جدی. قرارگاه اشرف در عراق، پایگاه اعضای سازمان مجاهدین خلق، روز جمعه مورد حمله قرار گرفته. این حمله واکنش‌هایی رو هم بین نمایندگان مجلس عراق و پارلمان اتحادیه اروپا به همراه داشته که البته با محکوم کردن این حمله خواستار رسیدگی به اون هم شدن. آرش حسنیا از رادیو فردا گزارشی تهیه کرده از حمله به قرارگاه اشرف در عراق، قرارگاهی که یک سالی هست 180 بلنگو در اطراف اون قرار گرفته که به گفته رهبران سازمان مجاهدین خلق اعضای این سازمان رو شکنجه روانی میکنه.
قرارگاه اشرف در عراق و حمله دیگر به اعضای سازمان مجاهدین خلق. تابستان سال 88 در حمله نیروهای پلیس عراق به پایگاه افراد وابسته به سازمان مجاهدین خلق 11 نفر از اعضای این سازمان کشته شدند. این بار در زمستان 89 اما آنطور که مریم رجوی یکی از رهبران سازمان مجاهدین خلق در اطلاعیه خود آورده، حمله به قرارگاه اشرف کشته ای نداشته، اما 175 نفر از افراد این سازمان زخمی شدند. مریم رجوی در بیانیه خود عوامل حمله به قرارگاه اشرف را نیروهای ایرانی و عراقی نامیده است. در این بیانیه آمده است سازمان مجاهدین خلق فیلم‌ها و عکس‌هایی از این حمله در اختیار دارد که نشان دهنده حضور فعال نیروهای نظامی و افراد نزدیک به دفتر نخست وزیری عراق در این حمله است. در این ویدیوها که در سایت رسمی سازمان مجاهدین خلق قابل دسترسی است، نشان می‌دهد که افرادی از بیرون از سیم‌خاردارها و نرده‌های قرارگاه اشرف سنگ، شیشه و اشیای دیگر را به داخل قرارگاه اشرف پرتاب می‌کنند. حمله روز شنبه به قرارگاه اشرف در حالی صورت گرفته که سه شنبه گذشته دادگاه ملی اسپانیا پس از گذشت یک سال از حمله به اشرف در تابستان پارسال به صلاحیت دادگستری اسپانیا برای رسیدگی به آن واقعه رأی داده است. یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در ویدیوی حمله شنبه گذشته به اشرف اشاره‌ای به همین دادگاه دارد که قرار است پرونده حمله قبلی نیروهای عراقی به اشرف را بررسی کند. مریم رجوی یکی از رهبران سازمان مجاهدین خلق همچنین از جامعه جهانی، شورای امنیت سازمان ملل متحد و به ویژه ایالات متحده آمریکا خواسته تا برای حفاظت از آنان وارد عمل شود. وی در این حال خواستار استقرار گروه ناظر از سوی سازمان ملل متحد در اردوگاه اشرف شده است. نام سازمان مجاهدین خلق از سوی دولت ایالات متحده آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
تو خبرایی که امروز و دیشب شنیدید یک موضوع اقتصادی مدام تکرار میشه و موضوع اصلی اقتصاد بین‌المللی این روزها شده که خیلی از نشریات به اون میپردازن. توی گپ و گفت اقتصادی امروز ما هم در مورد همین موضوع میشنوید.
اقتصاد روز.
صبح دوشنبه‌تون بخیر فریدون خاوند، همکار اقتصادی رادیو فردا.
صبح بخیر خانم اسدی و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا در همه دنیا.
آقای خاوند، اتفاقای اخیری که توی شمال آفریقا داره میفته با توجه به مسائل و مشکلات اقتصادی خبرهای روزی هستش که مدام توی رسانه‌ها گزارش در موردشون تهیه میشه. آخرین گزارش‌ها حاکی از این هستش که در تونس شورش توی بسیاری از نقاط این کشور همینطور داره گسترده میشه و تا الان بیشتر از 20 نفر هم توی این شورش‌ها جون خودشون را از دست دادن. همینطور توی الجزایر تظاهرات بزرگی علیه گران شدن انجام شده و هنوزم تموم نشده و تظاهرات مشابهی هم دوباره توی اردن گزارش شده. این حرکت اجتماعی به گفته خیلی از ناظران ریشه های اقتصادی داره و کاملا به مسائل و مشکلات مردم از لحاظ اقتصادی مربوط هست. شما چه عوامل مشترکی میبینید از لحاظ اقتصادی بین این جنبش ها؟
تظاهرات تظاهرات مردمی که به خصوص در تونس و الجزایر شکل شورشی به خودش گرفته، هشداری هست برای تمام کشورهای منطقه‌ای که معمولاً در اسناد سازمان‌های بین‌المللی و همینطور در بعضی از تحقیقات دانشگاهی از این منطقه به عنوان منا یاد میشه، که مخفف انگلیسی منطقه‌ای است مرکب از کشورهای آفریقای شمالی و خاورمیانه از جمله ایران. جمعاً 19 کشور مرکب از 400 میلیون نفر جمعیت که اسرائیل در جمع اونها قرار نمیگیره. این 19 کشور 60% ذخایر جهانی نفت رو در اختیار دارند. همه اونها مسلمان هستند و بسیاری از اونها از چند ویژگی مشترک برخوردارند. یکی بیکاری سطح بالا، دوم نابرابری‌های شدید اجتماعی و همینطور فساد و نظام‌های دیکتاتوری که مجموعه انفجارآمیزی رو در این منطقه به وجود آوردند و برای منفجر شدن به یک جرقه احتیاج دارند که این جرقه در حال حاضر افزایش بهای مواد غذایی است در کشورهایی که از اونها اسم بردم.
آقای خاوند، شما چند سالی توی تونس توی دانشگاه اقتصاد درس میدادید، از نزدیک با این کشور و با مردم و با جووناش آشنا هستین. به نظر میرسه که این طغیان‌ها توی تونس از همه جا بیشتر هست. چطور میبینید شما این بخش رو؟ به خصوص جوون‌ها چطور تونستن توی این طغیان‌ها اینقدر شریک باشن؟
بله، من در تونس بودم، مدت زیادی اونجا مسافرت میکردم و تدریس میکردم. فکر میکنم که طغیان مردم در تونس به سطح بسیار حساسی رسیده. یک جوان دیپلمه به نام محمد بوعزیزی که برای پیدا کردن کار به همه جا مراجعه کرده بود و موفق نشده بود، بالاخره مجبور شد برای سیر کردن شکمش بساط فروش میوه و سبزی پهن بکنه و چون پلیس بساطش رو به هم زد اقدام کرد به خودسوزی و 4 ژانویه درگذشت. همین اقدام موج گسترده اعتراض علیه بیکاری و گرانی بی سابقه رو در تونس به وجود آورد و چندین مورد دیگر خودسوزی در این کشور گزارش شده. تعداد زیادی از جوانهای تحصیل کرده دانشگاهی در این کشور بیکار هستند. خانواده زین العابدین بن علی، دیکتاتور تونس، بر خیلی از فعالیت‌های اقتصادی در این کشور چنگ انداخته. از سرگرمی و تفریح هم خبری نیست. چشمانداز آینده‌ام بسته است برای جوانها. این وضعیتی است که در خیلی دیگر از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا متاسفانه دیده میشه.
با توجه به این چیزایی که شما گفتید آقای خاوند، به خصوص با اشاره به موج گسترده بیکاری که داشتید و مشکلات اقتصادی توی تونس و بقیه کشورهای شمال آفریقا که الان دارن با مسائل مشابه دست و پنجه نرم میکنن، چه درسی این مسائل برای ایران داره؟
ایران هم مثل خیلی دیگر از کشورهای آفریقای شمالی و خاورمیانه با مشکلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دست به گریبان هست. تعداد زیادی از فارغ التحصیلان آموزش عالی در ایران و یا کسانی که در مراکز آموزش عالی در حال حاضر تحصیل می کنند هیچ چشم‌اندازی ندارند. مشکل بزرگ دیگری که در سطح اجتماعی برای جوان ها هست بیکاری اوناست. حتی بر پایه آمار رسمی نرخ کلی بیکاری در ایران حدود 15% هست، ولی نرخ بیکاری جوانهای 15 تا 24 ساله میرسه به 30%. خب بیکاری گسترده همراه با گرانی رو به افزایش و بسته بودن فضای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی وضعیت قابل انفجاری رو در ایران به وجود آورده، حتی به صورتی خطرناکتر از آنچه که در بسیاری دیگر از کشورهای منطقه دیده میشه.
متشکرم از فریدون خاوند. در مورد مشکلات اقتصادی در شمال آفریقا با ما صحبت میکرد و در مورد مسائلی که تونس، الجزایر و اردن باش دست و پنجه نرم میکنن. ممنونم آقای خاوند، امیدوارم که توی یک صبحانه با خبر دیگه باز هم با شما باشیم.
متشکرم خانم اسدی.
خب اینم از خبرهای اقتصادی که همونطور که گفتم در مورد یک موضوع جهانی بود و البته خب در مورد همین مسئله و نسبتش با ایران هم بحث شد. اما اگه اهل نقاشی هستید یا علاقمند به نقاشی، یا اگه بچه‌ای دارید که دوست داره عکاسی کنه و تو سن پایینی هست و عکاسی هم میکنه
و یا اینکه اگه اهل تئاتر رفتن هستین حتما به این گپ و گفت امروز صبح ما هم گوش کنید.
گفتگوی فرهنگی.
سلام بر فرج سرکوهی، همکار فرهنگی رادیو فردا. حالتون خوب آقای سرکوهی؟
سلام میکنم به شما خانم، به شنوندگان عزیزم. همینطور با این خبرهایی که شده در مورد هواپیما، طبیعتاً آدم نمیتونه حال خوشی داشته باشه. من کشته شدن هموطنانمون رو در این حادثه هواپیمایی که سقوط کرده تسلیت بگم به بازماندگان و امیدوارم که دیگه از این اتفاقا کمتر بیاد یا اصلا نیفته، برای اینکه به هر حال در دنیای امروز مرگ چیز تلخی هست، به خصوص وقتی که مرگ‌های غیر منتظره‌ای مثل این پیش میاد و آدم انتظار نداره که گروهی کشته بشن به دلیل این مشکل.
متشکرم آقای سرکوهی. البته ما تو بخش‌های مختلفمون در مورد سقوط این هواپیما در ارومیه خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌هایی هم داریم، اما خب در کنار این تلخی این خبر سقوط هواپیما، ما میریم سراغ خبرهای فرهنگی روز دوشنبه‌مون. آقای سرکوهی اگه موافق باشید در مورد نخستین سمپوزیوم نقاشی با هم صحبت کنیم که قرار هست به شکل بین‌المللی برگزار بشه. چه برنامه‌هایی داره این سمپوزیوم؟
بیشتر یکی میشه گفتش که کاری است که هنر و جهانگردی رو با هم تلفیق کرده. گفتن که نخستین سمپوزیوم بین‌المللی نقاشی با عنوان از پرسپولیس یا پرسپولیس ما میگیم تا خلیج فارس، یعنی مراد از تخت جمشید تا خلیج فارس هستش، اینو بنیاد فرهنگی و هنری رودکی و استانداری هرمزگان با هم انجام میدن از 21 بهمن تا 16 اسفند ما، و در شیراز و جزیره قشم و تهران هست. اینطور که برنامه اعلام شده این هستش که 9 تا هنرمند خارجی که هنوز اسمشون اعلام نشده و 9 هنرمند ایرانی که بازم اعلام نشده که نقاش هستن، همه اینا در این برنامه شرکت خواهند کرد. از تهران به شیراز خواهند رفت و بعد در شیراز از پاسارگاد و تخت جمشید و سعدی و حافظیه دیدار خواهند کرد، بعد میرن جزیره قشم، بعد برمیگردن تهران و قراره در تهران بر اساس اون چه که دیده اند نقاشی بکشن و تابلوهای بیافرینن، و این تابلوها هم قراره در گنجینه آثار هنری بنیاد رودکی نگهداری بشه. این در واقع میشه گفتش که دعوت از سر هنرمندان خارجی برای اینکه جاذبه های توریستی و تاریخی فرهنگی ایران معرفی بشه. اگه این هنرمند خارجی که دعوت کردن آدمای مشهوری بشن طبیعتا به هدفشون میرسن، اگر نه که فقط به یک برنامه گردش و تفریح تقلیل پیدا میکنن.
آقای سرکوهی بریم سراغ عکاسی بعد از نقاشی. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دومین نمایشگاه عکس بچه‌ها رو برگزار کرده. نمایشگاه قبلی تا جایی که من یادمه خیلی با استقبال روبرو شده بود و خیلی کارهای درخشانی هم توش بود، درسته؟
بله، این دقیقاً درست میگه. شما توجه بکنید که به هر حال آموزش هنر در همه دنیا از کودکی شروع میشه. هدف اصلی آموزش هنر به کودکان این هستش که کودکان با هنر آشنا بشن تا چشم‌اندازهای ذهنیشون گسترده‌تر بشه، و میدونیم که وقتی این اتفاق میفته حتی در آموزش ریاضی و غیره هم موفق‌تر هستن. این اقدام خوبی است که آثار بچه‌ها رو به نمایش بگذاره. متأسفانه فقط بچه‌های عضو کانون شامل این میشن. ای کاش که همه بچه‌ها رو شامل میشد. به هر حال این دومین نمایشگاه عکس کودکان و نوجوانان، موضوعش هست شهر من، و این خب موضوع خوبی است چون دم دست بچه‌ها هست، میتونن عکسش بگیرن. از 9 دی ماه شروع میشه تا 30 دی ماه 100 اثر انتخاب شده از بین حدود 900 اثری که ارسال شده از 14 استان کشور، و برای گروه‌های سنی 3 تا 7 و 8 تا 12 سال و 13 الی 18 سال هستش. قراره یه دهم به اصلاح برگزیده بشن و در 28 دی ماه معرفی بشن، جوایزی هم بگیرن.
در مورد آخرین خبرهای نقاشی و عکاسی گفتید آقای سرکوهی، در مورد تئاتر هم بشنویم خبرهای تازه رو. دیروز البته ما در مورد اجرای نمایشنامه خانمچه و مهتابی صحبت کردیم که گفتیم یکی از معدود کارهای آقای اکبر رادی هستش که بعد از فوتش داره اجرا میشه. از اجراهای جدید بگید برای ما، برای علاقمندان به تئاتر.
بله، نخستین رو بگم که همونطور که من دیروز گفتم، مثلا دیروز نخستین شب اجرا بود و خبرهایی که اومده از استقبال گسترده تماشاچی‌ها خبر میده. آقای هادی مرزبان کارگردان اظهار رضایت کرده و سالن پر بوده و بلیط هم فروش رفته و اجرا هم میگن اجرای خوبی بوده. اما امروز یعنی روز دوشنبه هم اجرای دو تا نمایشنامه شروع میشه. یکی نمایش فانوس‌های کور هست که آقای علی موسویان نوشتن و آقای محمد بیریا کارگردانی کردن در خانه نمایش. فانوس‌های کور قبلا در وسلا هفتمین جشنواره تئاتر ما اجرا شد یک بار و جایزه دوم کارگردانی و جایزه اول نقش مرد و جایزه اول نقش زن رو گرفت. داستانش هم زندگی چند یهودی هست که در آلمان زندگی میکنن و بعد از سالها دوست کودکی خودشون رو میبینن. یه همچون داستانی داره. این نمایش دیگه که باز امروز اجرا شروع میشه، رهگذر کوچه‌های تنگ هست که علی موسویان نوشته و علی اصغر راسخ راد کارگردانی کرده. این در تماشاخانه سنگلرچ هست. اینم تا 20 دی ماه نمایشش ادامه داره. موضوع این جالب هست از این نظر که داستان نمایش داستان زندگی و ماجراهای زندگی ادیس که در بافت قدیمی، یعنی در قسمت‌های قدیمی معماری قدیمی تهران زندگی میکنن. آقای علی اصغر راد قبلا فیلمای مستند تهیه میکرد از شهر تهران و از بافت قدیمی شهر تهران. باید دید که تا چه حد تونسته به اصطلاح فضای بافت قدیمی تهران رو منعکس بکنه.
متشکرم. فرج سرکویی بود. خبرهای فرهنگی روز دوشنبه رو با هم مرور میکردیم. آقای سرکویی امیدوارم که روز خوبی در پیش داشته باشید.
منم برای شما همچنین.